شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
با توجه به اعزام دومین ناوگروه آمریکایی به منطقه و هشدار اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آنکه حمله بعدی بسیار شدیدتر خواهد بود، آیا احتمال توافقی میان جمهوری اسلامی و آمریکا وجود دارد و آیا این تهدیدات خارجی و فشارهای بین‌المللی می‌تواند به تغییرات ساختاری در حکومت ایران منجر شود، به ویژه در پاسخ به این چالش‌ها؟ همچنین اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده است، اما این تصمیم چه پیامدهای سیاسی، حقوقی و عملی برای روابط جمهوری اسلامی و اروپا خواهد داشت و تا چه حد می‌تواند بر رفتار جمهوری اسلامی در داخل و منطقه تأثیر بگذارد؟ از سوی دیگر پس از سرکوب و کشتار گسترده معترضان در ایران، جامعه جهانی حمایت‌های مختلفی از مردم ایران اعلام کرده است. اما با این حال مهمترین چالش‌هایی که جامعه جهانی در مواجهه با جمهوری اسلامی با آنها روبروست چیست؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. با توجه به اعزام دومین ناوگروه آمریکایی به منطقه و هشدار اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آنکه حمله بعدی بسیار شدیدتر خواهد بود، به نظر شما آیا احتمال توافقی میان جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره و آیا این تهدیدات خارجی و فشارهای بین‌المللی میتونه به تغییرات ساختاری در حکومت ایران منجر بشه، به ویژه در پاسخ به این چالش‌ها؟
احتمال توافق به صورت عملی کاملا منتفی نیست، هرچن احتمالش بسیار بسیار پایینه، چون منطق این سطح از نمایش قدرت مثل اعزام ناو هواپیمابر و افزایش ناوشکن‌ها و همینطور دارایی‌های منطقه‌ای معمولا این هست که اهرم مذاکره رو قوی‌تر بکنه و به طرف مقابل که در حال حاضر جمهوری اسلامی است بفهمونه که گزینه‌های سخت‌تری روی میزه. تایید کننده این دیدگاه توییت‌ها و اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکاست که بارها تاکید کرده و تهدید کرده که طرف ایرانی باید وارد مذاکره بشه، در غیر این صورت با عواقب سختی روبرو خواهد بود. در همین چارچوب هم به نظر من پیام دونالد ترامپ ترکیبی از تهدید برای گرفتن امتیاز و بازگذاشتن در مذاکره است. اما اینکه این فشار به تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی منجر بشه بسیار بعیدتره، چرا که فشار خارجی عموماً بیشتر به تغییر رفتار مقطعی مثل محدودسازی یک برنامه، توقف یک مسیر یا ورود به یک مذاکره کمک میکنه تا اینکه به بازارایی بنیادین قدرت در داخل منجر بشه. درسته در کوتاه مدت تهدید بیرونی اغلب باعث شاید بشه گفت سفت‌تر شدن نظم امنیتی میشه، نه اینکه به اصلاحات عمیق منجر بشه. اتفاق مهم دیگه‌ای که به نظر من مکمل تحولات در خلیج فارس هست داره رخ میده، سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واقع به ترکیه هست، اون هم بعد از گزارش‌هایی که برخی از رسانه‌های منطقه‌ای و همینطور روزنامه گاردین از پیشنهاد رجب طیب اردوغان به تهران و واشنگتن خبر دادن که بنابر این طرح او به طرفین پیشنهاد داده که در ترکیه با یکدیگر مذاکره کنند و به توافق برسند. در همین چارچوب ما امروز شاهد در واقع گفتگوی تامباراک سفیر ایالات متحده در ترکیه با همتای ترک خودش بودیم که به نظر میرسه تلاش‌هایی از سوی آنکارا در جریانه برای اینکه طرفین رو به سمت یک توافق برسونن. اما سوال اساسی این هست که آیا این تلاش ها میتونه به نتیجه برسه؟ من احتمالش رو شاید کمتر از 5% بدونم، به این دلیل که بر اساس پیش شرط هایی که در طول روزهای اخیر منتشر شده که طرف آمریکایی از ایران انتظار داره که دو موردش مربوط به برنامه هسته‌ای است، یکی پایان دادن غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور و دیگری تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده سطح بالا در خارج از کشور، دیگری محدودیت ها برای برنامه موشکی و همینطور در پایان چهارمین مورد هم تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای و حمایت از حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی هست. این چهار پیش شرطی هست که آمریکا تعیین کرده برای اینکه با ایران وارد یک مذاکره بشه و به توافق برسه. تصور نمی‌کنم، دست کم فعلا من نمی‌بینم این آمادگی رو جمهوری اسلامی داشته باشه که این پیش شرط‌ها رو قبول کنه، حتی اگر به قیمت پیچیده‌تر شدن شرایط بره، که حتی من وقوع درگیری نظامی رو هم اصلا دور از انتظار نمیدونم و احتمالش رو بسیار بسیار بالاتر از این میدونم که در پس این تلاش‌های مذاکراتی چه در استانبول چه در سایر پایتخت‌های عربی و حتی فراتر از اون ما به سمت یک توافق پیش بریم.
اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده. این تصمیم چه پیامدهای سیاسی، حقوقی و عملی برای روابط جمهوری اسلامی و اروپا خواهد داشت و تا چه حد میتونه بر رفتار جمهوری اسلامی در داخل و منطقه تأثیر بگذاره؟
ببینید، در درجه اول مسئله قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا اتفاق بی‌سابقه‌ای بود، از این نظر که عموماً اتحادیه اروپا گروه هایی رو در این فهرست قرار میداد که ملی، در واقع وابسته به یک دولت نبودن. سپاه پاسداران در واقع بخشی از قدرت نظامی یک دولت و حکومت هست و در نتیجه با ضمن اینکه مسئله پیچیدگی های حقوقی و سیاسی و اختلاف نظرهایی که در سطح اروپا وجود داره، بسیاری رو نسبت به اینکه در نهایت به این جمع‌بندی برسن رهبران کشورهای اروپایی که این تصمیم رو اتخاذ کنن، قدری دور از انتظار کرده بود. اما اتفاق قابل توجهی که شاید بشه گفت حتی در 24 ساعت اخیر رخ داد، ایتالیا بعد اسپانیا و فرانسه که جزو مخالفان بودن به این جمع اضافه شدن، باعث شد این تصمیم قابل توجه و شاید بشه گفت نقطه عطفی در روابط بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی رخ داد. این تصمیم در خصوص تبعاتش به نظر من میشه در دست کم چهار سطح مورد بررسی قرار داد. سطح اول سطح حقوقی و مالی هست که طبیعتاً دارایی‌های مرتبط با سپاه پاسداران مسدود میشه، تأمین مالی و هر نوع همکاری مادی با این نهاد جرم‌انگاری خواهد شد و همینطور شبکه‌های پوششی سپاه در اروپا سخت‌تر از قبل میتونن در واقع به فعالیت خودشون ادامه بدن. سطح دوم به نظر من دیپلماتیک و سیاسی هست. در شرایطی که سطح تنش بین تهران و بروکسل بالاتر میره، طبیعتاً فضای مانور برای دیپلماسی هم کمتر خواهد شد، اما همزمان یک پیام نمادین قوی هم داره که سرکوب داخلی و نقش‌آفرینی سپاه در این کشتار و در واقع خفه کردن صدای معترضان در ایران هزینه‌های بین‌المللی رو هم در پی خواهد داشت. سطح سوم امنیتی و اجرایی هست. به این در واقع همکاری‌های قضایی و اطلاعاتی در اروپا برای پیگیری شبکه‌ها و افراد مرتبط با سپاه پاسداران میتونه تسهیل بشه، هرچند این کار نیازمند پرونده‌سازی‌های دقیق و پیگیری منظم هم هست. و سطح چهارم شاید بشه گفت اون رو بشه تحت عنوان پیامدهای متقابل نامید. همونطور که بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بهش اشاره کرده بود، ایران تهدید کرده که واکنش قاطع نشون خواهد داد و به این اشاره کرده که کشورهای اروپایی هزینه‌اش رو پرداخت خواهند کرد. در نتیجه میشه انتظار داشت که پرونده‌های دو جانبه یا کنسولی سختگیری بیشتری صورت بگیره. شاید ما به سمت گسترش سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی پیش بریم، سیاستی که بسیار رایج هست و مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بسیار از اون در واقع استفاده کردن برای اینکه منافع خودشون رو پیگیری کنن. و در این حال تجربه که اون چیزی که در خصوص تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران در کانادا و ایالات متحده رخ داد، یه نکته دیگه‌ای رو هم برای ما آشکار میکنه. اون همین هست که احتمالاً کسانی که شاید حتی به صورت غیر آمدانه بدون اینکه واقعا همکاری واقعی با سپاه پاسداران داشته باشند، در اروپا با مشکلاتی روبرو بشن، مثل کسانی که خدمت سربازی اجباری شدن و در سپاه پاسداران در واقع پشت سر گذاشتن، یا کسانی که به هر صورت در شرکت‌هایی که فعالیت می‌کردن که همکاری‌هایی با سپاه پاسداران داشتن، اینها احتمالاً برای دریافت ویزا برای اومدن به اروپا برای زندگی در اینجا با محدودیت‌ها و مشکلات بیشتری هم روبرو خواهند شد. در برای جنبندی اگه بخوام اشاره کنم، به نظر من اثر فوری این تصمیم بیشتر فشار حقوقی و همینطور انزوای سیاسی سپاه هست، ولی به تغییر سریع رفتار تهران منجر نمیشه. اما در مسیر فرسایشی هم میتونه هزینه فعالیت‌های برون مرزی و شبکه‌های اقتصادی سپاه رو بالا ببره و همینطور یک ضربه دیگری به مشروعیت از دست رفته جمهوری اسلامی در سطح بین الملل وارد کنه.
پس از سرکوب و کشتار گسترده معترضان در ایران، جامعه جهانی حمایت‌های مختلفی از مردم ایران ابراز کرده. با این حال به نظر شما مهمترین چالش‌هایی که جامعه جهانی در مواجهه با جمهوری اسلامی با اونها روبروست چه هست؟
ببینید، چند چالش رو میشه برای این منظور فهرست کرد. در درجه اول دوگانه فشار و خطر تشدید بحران به نظر من بسیار قابل توجه هست. هر فشار مؤثر، تحریم، انزوا یا اقدامات حقوقی میتونه از نگاه تهران به محاصره تعبیر بشه و حکومت رو به سمت واکنش‌های تندتر یا بستن کامل فضا هل بده که این میتونه تبعاتی رو هم در داخل کشور برای مخالفان به همراه داشته باشه. بخش دوم به نظر من نبود یک اجماع پایدار شاید بشه اونو نامگذاری کرد. حتی وقتی محکومیت‌های سیاسی زیاد هست، رسیدن به اجماع عملی میان اروپا، ایالات متحده و به ویژه بازیگران منطقه‌ای سخته، مخصوصا به خاطر هزینه‌های انرژی، مهاجرت، امنیت دریایی و همینطور اختلاف اولویت‌ها. ما در طول روزهای اخیر شاهد فعالیت‌های بسیار پررنگ و کم سابقه کشورهای منطقه، از ترکیه گرفته تا قطر، عمان، عربستان سعودی و دیگران در منطقه خلیج فارس بودیم برای اینکه جلوگیری بکنن از احتمال یک حمله نظامی از سوی ایالات متحده به ایران. این بازیگران در واقع بر اساس منافع ملی خودشون این سیاست رو پی گرفتن، به این دلیل که نگرانن هر گونه درگیری نظامی که سطحش و در واقع چشماندازش رو کسی نمیتونه پیش بینی کنه تا چه میزان گسترده خواهد بود، میتونه امنیت منطقه‌ای رو به شدت تحت تاثیر قرار بده و تبعات و در واقع سرریز بحران رو و ناآرامی رو به این کشورها در واقع سرازیر بکنه. و این مسئله‌ای هست که میتونه مسئله در واقع همون بحث نبود اجماع پایدار رو که بهش اشاره کردم تشدید بکنه. ضمن اینکه یه سطح سومی رو هم که به نظر من میشه بهش اشاره کرد در به عنوان چالش هایی که جامعه جهانی در مواجهه با جمهوری اسلامی روبرو هست، کمبود ابزارهای فوری و کم هزینه برای حمایت از مردم هست. حمایت سیاسی و حقوق بشری البته مهمه، اما ابزارهایی که هم اثر فوری داشته باشه و هم به حکومت امکان روایت سازی دخالت خارجی نده محدوده. ضمن اینکه شما در شرایطی که با حکومتی روبرو هستید که اولا همین حالا هم تحت گسترده ترین و شاید بشه گفت بی سابقه ترین تحریم های بین المللی قرار داره و این حکومت به شکل بی‌رحمانه ای معترضان خودش رو میکشه، این که شما راه کار جدیدی پیدا بکنید برای اینکه به مردم کمک کنید و اون حکومت رو تحت فشار قرار بدید ساده نخواهد بود.
جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
ممنونم از شما.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.